بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تصویر معاد روحانی و جسمانی بین قائلین به معادین اختلاف بود. همه قائل بودند به اینکه انسان بعد از موت حیاتی دارد، عقلی و جسمانی، یا به نعمتهای عقلی و جسمانی متنعم است یا به عذابهای عقلی و جسمانی. البته منظور از عذاب عقلی یعنی عذاب غیر جسمانی که در حد وهم و خیال باشد، چون کسی که معذب است به عذاب عقلی معذب نخواهد بود، زیرا انسان معذب انسان کافر و منافق است و کافر و منافق هرگز به تجرد عقلی راه ندارند. اینا در مرحله وهم و خیال قهرم عذاب اینها هم در حد وهم و خیال خواهد بود، گذشته از اون عذاب جسمانی. در تصویر این عذابین بین معتقدین و مؤمنین به این دو نحو عذاب یا دو نحو ثواب اختلاف بود، و این اختلاف به اختلاف درجات برمیگردد. اولین و سالمترین درجه همون درجه اعتقادی توده مسلمین است که انسان بعد از موت یه حیاتی دارد، جسمانی و روحانی و مانند همین حیات دنیا. تمام نعمتها یا عذابهای اون عالم مثل نعمتها و عذابهای این عالم است و قابل ادراک با همین حواس است و میتوان با همین حواس اونها را احساس کرد، الا اینکه خدای سبحان رو فعلا رخصت نداد کسی با این حواس اونها را ببیند و بعد از موت به انسانها رخصت میدهد که انسان اونها را ببیند. این اعتقاد که سالمترین عقیده است برای آن است که اکثر نصوص کتاب و سنت ظاهرش همین است. و اما تحلیل سایر مسائل چون در این درجه از ایمان مطرح نیست، لوازم اون مسائل هم برای اینها مطرح نیست. مسئله تجسم اعمال برای اینها مطرح نیست. اعمال که در دنیای سلسله امور اعتباری و قراردادی هستند، در اون عالم به صورتهای واقعی متمثل می شوند، یا در این دنیا به صورت اعرازن، در اون دنیا به صورت جواهرن، یا در این دنیا از انسان جداین، در اون عالم ملازم با انسانن، یا نه تنها اعمال، خود انسان در اون عالم به صورت یک هیزم افروخته در می آید و اما الغاسطون فکانوا لجهنم حطبا. این گونه از معارف برای توده مسلمین مطرح نیست. به ذهن اونها نمی آید که اعمال یه سلسله اعتباریاتن و وجود خارجی ندارن. مثلا تعظیم یا تکریم یا توهین و مانند آن مجموعه کارهایی است که به قصد مثلا بزرگداشت یا به قصد تحقیر انجام بگیرد. برخواستن به قصد تکریم یا برخواستن به قصد تحقیر، این تکریم و تعظیم خواهد بود. یه سلسله عناوین و اعتباریاتی جامعه ها برای تکریم و تحقیر و امثال ذلک قرار میدن به عنوان علامت ها. اون که در خارج موجود است یا نیت و اراده است یا حرکت های خارجی، اما یه عنوانی به عنوان تعظیم یا عنوانی به عنوان تحقیر، اینا جز قرارداد هاست و وجود اعتباری دارد نه وجود خارجی. یعنی از نظر حقیقت و خارج اینها موجود نیست. مرحله بعدی نوبت به اعراض میرسد. اون چه هم که در خارج موجودن یه سلسله اعراضن، کمن یا کیفن یا عینن یا وضعن و مانند. و در قیامت اون چه که در دنیا امر اعتباری بود و واقعیت نداشت اونجا واقعیت پیدا میکند. و اون چه که در دنیا به عنوان یک امر عرضی بود اونجا در قیامت به عنوان یک امر جوهری متمثل میشود. خوردن مال یتیم به امر اعتباری، یعنی اون چی که در خارج موجود است مجموعه حرکات است و عنوان اکل مال یتیم یا عنوان حرام یا عنوان قراردادی است و اعتباری. این در خارج حقیقتی ندارد. اون چی در خارج حقیقت دارد یه سلسله نیت هاست و یه سلسله حرکات که اینها یا کیف نفسانی هن یا کم و کیف خارجی هن. بعضی ها اصلا وجود ندارن و بعضی هم وجود عرضی دارن، اما بعد از موت همه این ها به صورت های جوهری در می آین، به صورت یک نار در می آین. نار یک موجود عینی غایب به نفس است. مرحله سوم نوبت می رسد به این که خود ستمکار به صورت یک هیزم افروخته در می آید. و اما القاسطون فکانوا لجهنم محتوا، یه هیزم نسوز، یعنی یه هیزومی است که مرتب افروخته است و مشتعل است و هرگز تمام نمی شود و خاکستر نمی شود. نظیر درخت نسوزی که از جهنم سر بر می آورد. اینها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم. اینها برای توده مردم مطرح نیست تا در برابر اینها بیندیشند و به لوازم اینها ملتزم بشوند. که چگونه الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. یا اون حدیث شریفی که از محاسن برقی چند جلسه قبل خونده شد که در قبر صلات، زکات، حج، جهاد، ولایت به صورت‌های گوناگون متمثل می‌شوند. اینها برای توده مردم مطرح نیست. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو تبدل و ان بینها و بینه امدا بعیدا. متن اعمال را متمثل می‌بیند برای توده مردم مطرح نیست، چون برای اونها این گونه از معارف مطرح نیست و همین ظواهر کتاب و سنت بسنده می کنند و می گویند به این که بهشتیست و جنتیست و انسان رو وارد بهشت و جهنم می کنند. مثل این که در دنیا یک بوستانی باشد و یک گودالی که وارسته ها را به اون بوستان و تبهکاران را به این گودال بیندازد. یه همچه دیدی توده مسلمین دارند و این هم حق است. درباره اینها بیش از این هم نیست، اونا در مبدأ شناسی هم همینن. این یکی از درجات ایمان است، نه اینکه این ایمان نباشد. و اما کسی که به این مسائل میپردازد و روایت هایی که در این زمینه وارد شده است که مرحوم کلین رضوان الله علیه رو نقل کرد، که مرحوم فیض در وافی این روایت نقل کرد که وقتی همون روایت خونده شد که خدای سبحان برای توده مردم رؤیا را مقرر نکرده بود، یعنی مردم در ادوار گذشته گرچه می خوابیدن ولی خواب نمی دیدن، نظیر خرد سالان که تا این مدتی مثلا خواب نمی بینن. وقتی انبیا به مردم می گفتن خدایی هست و باید اطاعت شد، اونها می گفتن اگر ما اطاعت کنیم چه می شود؟ می گفتن بین که بعد از مرگ به شما پاداش می دن. اینها می گفتن اونا که مردن دیگر بر نمی گردن و حیاتی بعد از مرگ نیست. به این کارشون شدیدتر می شد تا اینکه خدای سبحان رؤیا را برای اینها مقرر کرد که اینها در حالت خواب چیزهایی را مشاهده می کردن. بعد به انبیاشون می گفتن به اینکه اون چی که ما در حالت خواب می بینیم چیست، انبیا می فهمودن اون وعده هایی که ما به شما می دهیم از همین قبیل است. که این روایت هم یه وقتی خونده شد، این رو مرحوم فیض در وافی در کتاب البعث اونجا نقل کرد. اگر مسئله تمثل و تجسم اعمال مطرح است و اگر روایات این چنینی هم مطرح است و اگر خود انسان می شود جهنم و اگر ظواهر بعضی از روایات این آیات این است که خود انسان می شود روح و ریحان و اما این کانم المغربین فروحان و ریحانون و جنت و نعیم نله و روح و ریحان و دلیلی هم برخلافش اقامه نشده است تا ما بگویم له روح و ریحان، لابد صاحب نظران برای اونها هم یه فکر اندیشیدن. اونها که نتوانستن بین ظاهر و باطن جمع بکنن، برای اون گونه از امور وجود مثالی قائل شدن، منتها مثال متصل. یعنی انسان در حیطه نفس خودش این چیزها را میبیند، یعنی در درون خود این حرفها را میبیند، مثل انسان خوابیده‌ای که رویاهای خوب میبیند و متنعم است، یا یه انسانی که رویاهای بد میبیند و هراسناک. و در مسئله قبرم این چین آمده است که قبر یا روزت من ریاض الجنه یا حفرت من حفر النیران، اون قبری که روزت من ریاض الجنه است مد البصر گسترده است. اگر یک کافر و یک مؤمن را در کنار هم دفن کردم، قبر اون مؤمن مد البصر روزت من ریاض الجنه، در کنارش قبر کافر حفرت من حفر النیران، در حالی که اینا با هم ارتباطی ندارد. اینها و امثال اینها گروه دوم را وادار کرده است که قائل بشن به تمثل، یعنی وجود مثالی در مثال متصل. گروه سوم کسانی بودند که اینها را به همون معانی و حقایق عقلی حمل کردند، یا گفتن به این که اون چه که در قیامت هست یا لذت است یا الم، و لذت و الم مال اون معلومه به ذات است. موجود خارجی هرگز لذیذ یا علیم نخواهد بود، و وجود بوستان برای آن است که انسان لذت ببرد، یا وجود مار و عقرب برای آن است که انسان متعلم بشود. و اگر لذت و علم بدون وجود خارجی بوستان یا مار و عقرب حاصل بشود، دیگر نیازی به اونها نیست. در قیامت آثار اونها که معلوم به ذات است برای نفس حاصل میشود، و اگر در بعضی از ظواهر دینی یا خیلی از ظواهر دینی سخن از درخت و امثال ذالک است یا سخن از حیات و اقارب است، این کنایه از آثار این هاست نه خود این ها. مرحوم آخون می فرمین که همه این ها در اثر آن است که نتوانستن بین عقل و وحی و بین ظاهر و باطن جمع بکنن. گرچه مسئله معاد ظاهری دارد و باطنی، زیرا مسئله معاد جزء معارف قرآن کریم است، و هر چه در قرآن کریم است ظاهری دارد و باطنی، و این اختصاص به مسئله توحید یا نبوت ولایت ندارد. چیزی در قرآن کریم مطرح نشد مگر اینکه ظاهره عمیق و باطنه عنیق، ظاهری دارد و باطنی دارد و باطنش باطنی دارد و هاکذا، الا اینکه اینها در طول یکدیگرند، منافی یکدیگر نیستند. اون باطنی محترم است که ظاهر را نقض نکند، و اون ظاهری محترم است که زمینه جمود را فراهم نکند، راه را برای سالکان نبندد. اگر قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد و باطنش باطنی دارد، اون باطن حرمتش وقتی است که ظاهر را نقض نکند، و این ظاهر ارزشش وقتی است که جمود نیاورد و راه باطن را نبندد. معاد هم این چنین است، از معارف قرآن کریمی است که ظاهری دارد و باطنی دارد و مانند آن. بنابراین باید به همه ظواهرش عمل کرد و باطن را هم دید، و راه را از ظاهر به باطن گشود. مرحوم آخون می‌فرمان به این که نه اینها را میتوان به معانی عقلی صرف حمل کرد، و نه اینها را میتوان به اون معلوم به ذات حمل کرد، وجود خارجی اینها را نفی کرد، و نمیتوان اینها را در حد خیال متصل خلاصه کرد، بلکه اینها موجودات خارجی و عینی هستند، در خارج از انسان وجود دارند، وجود عینی دارند، نه وجود خیالی. وجود جسمانی هم دارند، منحصر در وجود روحانی نیست، الا اینکه اونچه که در صحنه نفس، در صحنه قیامت و بهشت موجود است، وجودی است که فقط به فاعل اکتفا میکند، نیازمند به ماده و استعداد ماده و قابل امثال ذلک نیست. اون میوه هایی که اهل بهشت در بهشت مییابند، نمونش همان بود که برای مریم علیها السلام در دنیا پیش آمد که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یه رزقی است ظاهری و جسمانی و خارج از وجود انسان، منتها قائمه به وجود انسان. انسان اگه اراده بکند این هست، اگه اراده نکند نیست. نظیر اون روایاتی که برای اهل بیت علیهم السلام طعام بهشتی می آمد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت صدیق کبرا سلام الله علیه فرمود برو وارد حجره بسم الله بگوی همچه طعامی هست. این می رفت بسم الله می گفت می بودی طعام بهشتی است و چند روز هم استفاده می کردن. این با طعامی که از آشپزخانه دنیا به سر سفره می آید فرقش این است که طعام‌های دنیای گذشته از مبدأ فاعلی نیازمند به مبدأ مادی و قابلی هستند و طعام‌های اونجا فقط به مبدأ فاعلی نیازمند است. یه همچه تفاوتی داره. صفحه 173. بسم الله الرحمن الرحیم. والوجه ثانی، از این دو وجه مقام سوم، ان تکون هذه الامور کنایتن اما یلزمها من فرون سرور او العالم. این امور یاد شده در ظواهر دینی که جناتی هست و حیات و اقاربی هست به مانند آن، یعنی لذاتی هست و آلامی. و هول مراد من قول الغزالی فی بیان المرتبت سالسه از مراتب اعتقادات درباره بها که گفت انهو لو رعا اهدون فی المنام الخزرت والماء الجاری والوجه الحسن والانهار والامتار ممترت باللبن والعسل والخمر والاشجار المزینت بالجواهر والیواقیت واللعالی والقصور المبنیت من الذهب والفضه والاسورت المرصعت بالجواهر والغلمان المتمثل بین یدیه للخدمه لکان المعبرو یعبرو ذالک بالسرور. اگر کسی در عالم رؤیا یه همچه منظری رو خواب ببیند، بوستان خواب ببیند، انهار را خواب ببیند، بارانهایی که لبن و عسل میبارند خواب ببیند، اشجار مزینه به جواهر و یاقوت و لؤلؤ خواب ببیند، قصرهای ساخته از طلا و نقره خواب ببیند، دستبندهای مرصع به جواهر و مانند اون را خواب ببیند، معبر به این شخص میگوید که سرور و نشاط نصیبت میشود. اینها حکایت از اون سرور میکنند. پس اگر در بعضی از تعبیرات آمده است که اشجاری هست و انهاری هست، یعنی سرور هست. لکان المعبرو یعبرو ذالک بسرور ولا یحمله على نوع واحدن. معبر اون چرا که این شخص دید بر یک نوع حمل نمی کند. ولا یحمله على نوع واحدن بل کل واحدن یحمله على نوع آخر من السرور. معبر هر یک از اینها را به یک نوع از سرور حمل می کند. اشعار را به یک نوع، اون امتار را به یک نوع، اون انهار را به یک له و با ما کذا. ولا یحمله على نوع واحدن بل کل واحدن یحمله على نوع آخره من سرور. هر یکی از اینها را به یکی از انواع سرور و نشاط حمل میکنه که یرجعو بعضه الى سرور العلم. مثلا میگوید اگر لبن خواب دیدی در اثر فراگیری علوم نشاط نصیبت میشود، نشاط علمی نصیبت میشود. و هاکذا. یرجع بعضها الى سرور العلم و کشف المعلومات و بعضه الى سرور المملکه. تاج خواب دیدی به مقام میرسی و بعضه الى مشاهدت الاصدقا و ماند. و انشت حمل الجمیع اسم لذت و سرور. گرچه همه اینها مصداق لذت و سرورن. و انشت حمل الجمیع اسم لذت و سرور، همه اینها را اسم لذت در بر میگیرد. اما فهیه مختلفت المراتب، مختلفت الذوق، لکل واحد مذاقون یخالف الاخر. هر کسی یک لذتی دارد و از اون لذت ترفی می‌بندد. فکذالک اللذات العقلیه ینبغی ان یفهم کذالک. و اگر تعبیراتی شده است، منظور همون لذات عقلیه است. مرحوم محقق طوسی در همون تلخیص المحصل صفحه 393 بعد از اینکه میفرماد اجماع مسلمین بر معاد بدنی است، میفرماد بین که و عمل انبیاء المتقدمون علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی هؤلاء الانبیاء فالظاهر من کلام اممهم ان موسی علیه السلام لم یذکر المعاد البدنی ولا انزل علیه فی التورات. خود حضرت موسی سلام الله علیه دعوتی به معاد جسمانی نمی کرد و در تورات هم سخن از معاد جسمانی نبود. لکن جاء ذلک فی کتب الانبیاء الذین جاءوا بعده که حزقیل و شعیا. در کلمات اینها سخن از معاد بدنی هم هست. ولذلک اقر الیهود به، یهود به معاد بدنی هم اقرار پیدا کرد. و اما فی الانجیل فقط ذکر ان الاخیار یسیرون کل ملائکه و تکون لهم الحیات الابدیه و سعادت العظیمه و الازهر ان المذکور فیه المعاد الروحانی. مرحوم خواجه میفرماد به این که اون چی در انجیل هست و از انجیل برمی آید همونطوری که نقل کرده اند معاد روحانی است. سیدن استاد هم میفرمودن، حالا یا از مرحوم خواجه است یا خودشون انجیل موجود را بررسی کردن یا از اناجیل گذشته سندی به دستیشون رسید، ایشون هم بارها میفرمودن که در ادیان آسمانی دیگر اصراری به معاد روح بدنی نبود. اونچه که تحریف شده است همون مسئله حکومت و مسئله نسخ دین و امثال ذالک است که دایی بر تحریف باشد و الا اصل معاد مثل اصل مبدا دایی بر تحریف نیست. آخه دایی بر تحریف نیست. بله نمی شود با استدلال کرد، ولی در حد یک سند تاریخی قابل اعتماد است. دایی بر تحریف نیست، در حالی که معاد جسمانی بیشتر مورد پسند مردم است. یعنی مردم با معاد جسمانی و انوسترند تا معاد روحانی. چطور معاد روحانی رو گذاشتن و معاد جسمانی رو برداشتن؟ این بعید است. مربوط به خاتمیت را میپذیر بعید بود، یعنی دایی بر تحریف داشتن. نسخ را دایی بر تحریف داشتن و بشارت را دایی بر تحریف داشتن. بعضی از احکام را دایی بر تحریف داشتن. مسئله رزوم اجرای حدود را دایی بر تحریف داشتن. یا از کتاب ها می گرفتن یا برای مردم نمی گفتن. در صدر اسلام در کتاب هاشون بود ولی به مردم نمی گفتن، که قرآن می فرمود که قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. درباره اجرای حدود فرمود همون تورات هایی که تو خوناتون است همون رو در بیارید بخونید ببینید هست یا نه. بعضی ها رو یحرفون الکلمه عن مواضعه، بعضی رو اصلا بر می داشتن جا به جا می کردن، بعضی رو از مردم کتمان می کردن و مردم نمی گفتن. اما مسئله معاد جسمانی که مردمی تر است، این دایی بر تحریفش نبود. بله مسئله توحید هم همین دو تحریف نکردن دیگه. بعد قالت الیهود و عزیر ابن الله، ولی در تو کتاب اونها که نبود. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، بعدها پیدا شد. فکذلک اللذات العقلیه ینبغی ان یفهم کذلک و این کانت مما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. انتها عبارت غزالی. اینا در احیا نیست ظاهرا. ثم بین همین غزالی از لسان اونها کون تلک الامور الموعوده کنایتن عن اللذات و الالام العقلیه. این گروه که در حقیقت چهارمین گروه هن از صاحب نظران، بیانشون این است که تعبیراتی که در ظواهر دینی از جنات و حیات و اقارب به عمل آمده است، کنایه از لذات و آلام است. چرا؟ برای اینکه جنت یک وجود خارجی است، اون چه که داخل در انسان است و برای انسان لذیذ است همون صورت ملذه است که او لذیذ به ذات است. حیات و عقارب یا وجود خارجی است، اون چه که برای انسان دردآور است همون علم است. پس لذت و علم که معلوم به ذاتن و حاضر لدن نفسن با نفس کار دارن، وجود خارجی جنات و وجود خارجی حیات اونا نقشی ندارن. پس بنابراین اگر هم نباشن چیز مهمی نیست و تعبیراتی که در ظواهر دینی از جنات و عقارب به عمل آمده است کنایه از همون لذات و آلام است. این هم سخن ناسواب بعضی ها. ثم بین کون تلک الامور الموعوده کنایتن عن اللذات و الالام العقلیه به ان الحیته به نفسها لا تعلمو، برای اینکه ثابت کند لذیذ اون صورت به ذات است نه صورت بالعرض. بله لذی یلغا که منها هو سم، خود حیه که با انسان ملاقات ندارد، سم مسیر دستگاه گوارش انسان راه پیدا میکند. سم سم و لیسه هو العلم، خود سم درد نیست بلکه سم زمینه درد را فراهم میکند. بل عذاب و که فل اثر لذی یحصلو فی که من سم، عذاب محصول سم است نه خود سم. پس اگر اون اثر پیدا بشود بدون سم خارجی، پس عذاب حاصل شده است. دیدن اون مبصره بالعرض است، مبصره به ذات همان است که انسان در درون خود میبیند مثل رویا. بله دیگه، اون که میبیند اون مبصره بالعرض است، مبصره به ذات درد آوره دیگه. حرف ناسواب است، ولی اگر کسی بخواهد نفی کند راه دارد. ثم سمو لیسه هو العلم بل عذاب و کیف الاثر الذی یحصل فی که من السم، بنابراین فلو حسر مثل ذلک الاثر من غیر سم لکان العذاب قد یؤثر. یه وقت بحث در اینه که عذاب از چرا حاصل می شود، وقت بحث در این است که این همه ظواهر دینی چه میگوید. بله عذاب از اون راه هم حاصل می شود، اما ظواهر دینی چه جور تعذیب رو تبیین کرده است. فلو حصل مثل ذلک الاثر من غیر سم لکان العذاب قد یؤثر، و چون راهی برای تبیین اون عذاب ها نبود مگر اینکه انسان از راه علل و اسباب ظاهری تبیین کنم، لذا می فرماد به این که ماری هست، جنتی هست و ماننده ها. و کان لا یمکنو تعریف و ذالک نوع من العذاب الا به ان یضاف الی السبب الذی هو یفزی الیه فی الادم. چون درک اون عذاب بدون علل و اسباب عادی میسور نبود، لذا به اون اسباب عادی اضافه کردن. فانه لو خلق فی الانسان لذت الوقاع مثلا من غیر مباشرت صورت الوقاع لم یمکن تعریفها الا بالاضافت الی لتکون الاضافت للتعریف بالسبب. اضافت به سبب لتعریف باشد یا لتکون الاضافه لتعریف به سبب که شی را از راه اسبابش معرفی بکنه و یکون ثمرت السبب حاصلتن و ان لم یحصل صورت السبب. گرچه خود سبب حاصل نباشد اما اثاره و ثمرش حاصل است و سبب لثمرته لال ذات سبب هم برای ثمرش مطلوب است ذاتن که مطلوب نیست. یعنی باغ برای اون لذت مطلوب است ذاتن که مطلوب نیست، حیاس برای اون عالم مطلوبن نه خود ذاتشون. و هذه صفات المهلکات تنقلب و موزیات و مؤلمات فی النفس عند الموت. این صفت هایی که فعلا انسان از اونها لذت کاذب میبرد همین ها به صورت های دردآور در می آیند. مثل انسان معتادی که مواد متعلق عادت را دارد و یک نشاط کاذبی نصیبش می شود. عند الموت اون اعتیاد هست و متعلق عادت را برای ابد از او می گیرند. همین اعتیاد که تا کنون لذت بخش بود همین اعتیاد برمی گردد دردآور می شود. مثل علاقه به یک محبوبی که این علاقه باعث لذت بود چون وصال ممکن بود، بعد از قطع وصال همین علاقه دردآور است. اگر علاقه نمی داشت دردی نمی چشید. همین علاقه که تاکنون لذیذ بود برمی گردد مولم می شود. و هذه صفات المهلکات تنقلب و موزیات به مؤلمات فی النفس عند الموت. اونگاه برای اینکه نحوه ایلام اون صفات را تبیین کنن میگن مثل مار میزند، نه مار در خارج باشد میزند. اگر یک معتادی بخواهد درد خودش را بیان کند میگن مثل مار گزیده است، مثل عقرب زده است و مانند. فیکون و آلامها که علم لدغ و لس من غیر وجود حیات و اقارب. در مثال متصل الان سخن از آثار این اشیاست نه خود این اشیا. وجود خیالی حرف دوم و مرتبه دوم بود. در مثال متصل واقعا عقرب هست، اما این حرف چهارم آن است که عقرب در کار نیست، فقط گزیدن هست، درد است. نه این درد رو احساس میکند دیگه. یعنی عقرب وجود ندارد. یک معتاد اگر چون چه متعلق عادت رو از او بگیرن او درد احساس میکند یا نه؟ درد وجود خارجی است دیگه، به می غلطد به می نالد. اما ماری نیست که او را بگزد و اگر خواستن دردش تبیین کنن میگن مثل کسی که مار او رو زده باشه. و انقلاب و صفت موزیتن یوزاهی انقلاب العشق موزیان عند موت المعشوق. این صفت ها وقتی به صورت اذیت کننده در می آین مانند آنن که محبت به صورت اذیت در می آید. فانه کان لذیذن، همین عشق و علاقه لذیذ بود مادام الوصال، اما بعد الفراق همین عشق باعث اندوه و درد است. فانه کان لذیذن فسار اللذیذو به نفسهی مؤلمن حتی نزل بالغلب من انواع العذابه ما یتمنا معهو انه لم یکن قد تنعم بالعشق والوصال. محب اونقدر رنج میبرد در فراق محبوب که تمنیش این است ای کاش قبلا محبت و علاقه او را نمیداشت. با بل هازا به عینه احد و انواع عذاب المیت. این یه مرحله. اونگاه میفرمان به این که مقام چهارم که در حقیقت قول پنجم خواهد بود، فل اعتقاد به صور التی فل آخره و مقام الراسخین فل عرفان، الجامعین بین الذوق و البرهان، و هو الاذعان الیقینی به ان هذه الصور التي اخبرت بها الشریعه و انذرت بها النبوه موجودات عینیه نه خیالی، و ثابتات حقیقیه، نه آثارشون فقط هست، اینا خودشون هستند و مؤثرند، و نه تنها هستند بلکه از وجودات دنیایی قوی ترند. و هی فی باب الموجودیت و تحقق اقوا و اتم و اشد و ادوم، همه جهاد تشکیکی را دارایند. و ادوم من موجودات هذا العالم و هی صور المادیه، موجودات عالم صور مادی است، موجودات آخرت صورت‌های دائمی خواهد بود. بل لا نسبت بینهما فی قوت الوجود و ثباته و دوامه و ترتب الاثر علیه. در بحث‌های نار یه مقدار نمونهاش گذشت که روایتی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آتش جهنم را از 70 دریا عبور دادن و شستشو دادن و خفیف شد و بین آنجا رسید. این البته یک تمثیلی خواهد بود، یعنی 70 درجه یا 1000 درجه که اگه ناظر به کثرت درجات باشد خفیف شد و به این صورت رسیده است. ناریست که اگر به کسی اشاره کردن یشف الوجوه به اسش شراب و ساعت مرتفقا. بل لا نسبت بینهما فی قوت الوجود و ثباتهی و دوامهی و ترتب الاثر علیه. و هیه این موجودات قیامت علا درجات، بعضها صوران عقلیتون که هیه جنت الموحدین المقربین، مثل جنت اللقا، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، یا اند ملیک مقتدر و مارندان. و بعضها صوران حسیتون ملزه، هیه جنت و اصحاب الجمین و اهل سلامت و المسلمین. در جلد سوم اون عبارتشون قبلا هم خونده شد که این تقسیم نیست، این برای آن است که فرمودن ولی من خواف مقام ربی جنتان، کسی که اهل قرب است هم اون جنت عقلی را دارد هم این جنت حسی را، و کسی که یک مسلمان ساده است هم این جنت حسی را دارد، اون جنت لقا نصیب او نیست. علا درجات بعضها صور عقلیه، اونگاه فرمود هی جنت الموحدین و بعضها صور حسیت ملزه او مؤلمه، که هی جهیم و اصحاب شمال من الفاسقین و ظالمین و المکذبین بیوم الدین. ولیکن فرقهایی که دارد این است، یک لیست محسوساتها که محسوسات هازل عالم به حیث یمکن ان یرا به هذه الابصار الفانیه و الحواس الداسره البالیه. انسان برود جستجو کند ببیند که در کدام گوش از گوشه های این دنیا بهشت است با این چشم ببیند، این نیست. یا جهنم در کجاست برود کشف کند، مثل قاره هایی که کشف شده است، اینجور نیست. جهنمیست الان موجود، بهشتیست الان موجود، اما با این چشم نمیشود دید. نه اینکه با این چشم می شود دید فعلا اجازه ندادن ببینیم که قول اول بود. به حیث یمکن ان یرا به هازل ابصار الفانیه و الحواس داسرت البالیه که من ذهب الیه ظاهریون المسلمون، که قول اول بود. پس این نیست، این یک. دو ولا انها امور خیالیه و موجودات مثالیتون لا وجود لها فی العین، در مثال متصل باشن نه در مثال منفصل. و وجود خارجی نداشته باشند، کما یراه و بعض و اسباع رواقیین و طبعه هم آخرون. این هم نیست. سه، ولا انها امور عقلیه، که پیروان افلاطون میگفتن در اصل اینکه در ادیان آسمانی پیشین خیلی درباره معاد جسمانی بحث گسترده‌ای نبود. او حالاتون معنویه که قول چهارم بود، ولا انها امور عقلیه که قول سوم بود، او حالاتون معنویه که قول چهارم بود. پس نه اولی است، نه دومی، نه سومی و نه چهارمی. حالات معنویه همین بود که تقریر شده است که وجه سوم را به دو وجه بیان کردن، و کمالات و نفسانیه و لیست به صورن و اشکال جسمانیت و حیات مقداریه، و اینها کنایه از اون حالات باشد. پس هیچ کدام از این اقوال اربعه نیست، کما یراه و جمهور المتفلسفین من اتباع المشایی، بل این نماهیه موجودات جهان آخرت صورن عینیتون، پس خیالی نیست. این نماهیه صورن عینیتون، جوهریتون، گرچه در دنیا یا اعتباری بود وجود نداشت، یا اگر وجود می داشت وجود عرضی بود نه جوهری. صورن عینیتون جوهریتون موجودتون، اما کجا موجود است؟ در نقشه های دنیا، غرب از شرق از شمال از جنوب از آسمان از زمین است که انسان به سراغش برود کشف بکند، این چنین نیست. موجودتون لا فی هذا الحال عالم الهیولانی، محسوستون لا به هذه الحواس طبیعیه، بل موجودتون فی عالم الاخره، همانی که امام سجاد سلام الله علیه در مسئله حج نشان اون صحابی داد که اون گفت کسر الزجیج و قلل الحجیج، مشابه اون عالم است. اگر اون چشم باشد انسان میبینه. بل موجودتون فی عالم الاخره، محسوستون به حواس اخرویه، نسبت الحاسه الالحاس، نسبت اون حاسه با این حاسه که نسبت اون محسوس به این محسوسه است. اونگاه هم فرمود به این که جهان آخرت این چنین نیست که یک درجه محدود و امثال زاری داشته باشد که بحثش برد. الحمدلله.